بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 3، استاد هاشمیان، 1 آذر 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسائل الاولا لا یجوز بیع الثمره بجنسها ای نوعها الخاص کالعنب بالعنب و الزبیب و الرطب بالرطب و التمر على اصولها، اما بعد جمعها فیسف و مع التساوی نخلن کان المبیع ثمره او غیره من الثمار اجماعا فی الاول و علی المشهور فی الثانی. بحثمون دوستان در مسئله اول از مسائل بیع ثمار این است که اگر میوه‌ای روی درخت بخواد فروخته بشود با میوه همجنس اون میوه روی درخت که چیده شده، آیا چنین بیعی جائز است یا جائز نیست؟ من مثال براتون بزنم. مثلا انگوری که روی درخته، کسی بخواد اون انگور رو بفروشد به انگوری که چیده شده از یک درخت دیگه مثلا، یا بخواد بفروشه به کشمش که جنس کشمش با انگور یکیه، یا مثلا خرمای تر رو بخواد بفروشه به خرمای تر چیده شده یا خرمایی که خشک شده به تبدیل به تمر شده، ایشون میفهمد چنین بیعی جائز نیست. یعنی نمیتونه میوه روی درخت رو به میوه ای که چیده شده در صورتی که همجنس باشند بفروشه. فرقی هم نمیکنه اون میوه خرما باشه، ثمره درخت نخل باشه، یا ثمره درخت های دیگر باشه. گرچه ما نسبت به درخت نخل و خرما اجماع داریم، دلیلش هم اینه که روایت داره، نص داره، اما نسبت به میوه های دیگر اجماع نداریم. مشهور میگن بی جائز نیست. ببینید، سوال این است که مشهور جدای از اون روایتی که در مورد نخل داریم نسبت به میوه های دیگر چرا میگن بی جائز نیست. حالا اونی که روایت داریم ممکنه یه کسی سلام علیکم بگه اصلا ما نیاز به دلیل دیگری غیر از روایت نداریم، روایت تعبده و ما اگر هیچ ربایی پیش نیاد و هیچ دلیل دیگری هم نداشته باشه عرض کنم برامون کافیه. اما نسبت به ثمره درختان دیگر غیر از نخل که روایت نداریم، دلیل اینکه مشهور قائل به حرمت بی شدن چیه؟ ایشون دوتا دلیل میاره. یک دلیل این است که علتی که در روایت خرما اومده، علتی که در روایت خرما منصوص است این است که اگر ثمره عرض کنم روی درخت که تر و تازه است و عرض کنم حالت خشک شده نداره اون رو شما بفروشید به میوه خشک ولو در وزن هم مساوی باشن، اما بعدن که میوه تر خشک میشه چه بسا وزنش متفاوت بشه، چون میوه تر وقتی خشک میشه وزنش میاد پایین، ولو الان اون میوه ای که چیده شده با میوه روی درخت وزنش هم یکی باشه، اما بعدن وقتی اون میوه چیده شد و خشک شد و مثل این یکی شد، طبیعتاً باید بگیم وزنش میاد پایین و وزنش متفاوت میشه. و چون احتمال تغییر وزن اینجا وجود داره و کم و زیاد شدن وزن سبب میشه که اینجا این بیع بشود بیع ربوی، فرمودن جائز نیست. و این توی خرما و مثل انگور که تبدیل به کشمش میشه و امثال اینها تفاوتی نمیکنه. خرما خصوصیتی نداره چون علت منصوصه داریم تو روایت. این یک علت که بیان شده. سلام علیکم. علت دومی که دوستان مطرح کردن این است که احتمال زیاده در هر کدام از دو عوض ربوی وجود داره. اصلا جدای از این که بگیم آقا خشک میشه، وزنش کم میشه و کم شدن وزن ممکنه تفاوت وزن بین عوض و معوض ایجاد بکنه، اساس این که شما میوه روی درخت رو که نمیتونید وزن بکنید، اون وزنش طبیعتا یک وزن تخمینی است. خب شما میوه روی درخت رو فرض بکنید 100 کیلو تخمین میزنید، با یه میوه عرض کنم چیده شده ای که اونم 100 کیلو هم جنس هم هستن میفروشید، اما بعد که میوه چیده شد ممکنه 90 کیلو باشه، ممکنه 110 کیلو باشه، و چون اینها هم جنسن باز اون بحث ربا و احتمال بحث ربوی عرض کنم اینجا مطرح میشه. و لذا دوستان با این عرض کنم خدمت شما دو علتی که آقایون آوردن، گفتن مشهور که در میوه های دیگر غیر از خرما با این که نس نداریم، اما از علتی که در روایت منصوصه و از این علت دوم ما کشف میکنیم که در میوه های دیگر همچنین بیعی جائز نیست. نکته بعدی که ایشون میفرماد این است که فرق نمی کنه در این حکم به عدم جواز بیع که ما ثمن میوه روی درخت رو از خود اون میوه بدیم یا نه از میوه یک درخت دیگری عرض کنم ثمن رو پرداخت کنیم. یه وقت هست یک کسی میگه آقا شما این درخت خرما، این درخت انگور رو به من بفروش، در مقابلش من 100 کیلو انگور بد میدم، انگور چیده شده، 100 کیلو خرمای چیده شده مثلا بد میدم. بعدم که میخواد اون 100 کیلو رو تحویل این آقا بده، آستیناشو میزنه بالا، میره روی درخت، میوه ها رو میچینه و 100 کیلوشو میده به کی؟ به خود این آقا. یعنی ثمن از خود مبیع پرداخت میشه. ایشون میفرماید که چه این باشد، چه ثمن رو از میوه درخت دیگری بدهد که البته هم جنس هستن، توی عدم جواز بی تفاوتی نمی کنه. البته نسبت به اون جایی که از خود این درخت بخواد ثمن رو پرداخت بکنه، ایشون میفرماید اینجا عدم جواز ازهر است. چرا عدم جواز دوستان ازهره؟ حالا بعدن خواهیم گفتشون تصریح خواهد کرد در جای دیگر، چون لازمش این است که عوض و معوض یکی بشه. یعنی در واقع همون میوه درختی که شما خریداری کردی همون رو به عنوان ثمن داری بر میگردونی، و عوض و معوض اگر یکی بشه تو خیلی از جاها بی عرض کنن بی صحیحی نخواهد بود. ادلش حالا یه دلیلی داره بعدن عرض میکنم، روش گفتگو خواهیم کرد. علا ای حالن دوستان، مسئله اول در مورد اینه که میوه روی درخت رو بخوایم بفروشیم به یک میوه دیگری از همون جنس که چیده شده باشه، حالا چه از همون درخت چیده شده باشه چه از یه درخت دیگر، این بی رو فرمودن جائز نیست. در مورد نخل نص داریم، دلیل داریم، نسبت به غیر نخل مشهور قائل به عدم جوازن به دو دلیلی که عرض کردیم. خب این عرض کنم خدمت شما اصل بحثم. نسبت به درخت خرما چنین بیعی نام خاصی داره. در روایات ما نسبت به فروش ثمره درخت خرما روی درخت به یک خرمای چیده شده دیگر یه نامگذاری اتفاق افتاده. در روایات داره پیغمبر اکرم از مزابنه نهی کردن، از مزابنه نهی کردن. بعد راوی میپرسه مزابنه یعنی چی؟ حضرت میفرمان مزابنه اینه که شما ثمره درخت نخل را به یک خرمای چیده شده ای مثلا بفروشید. که حالا روی عرض کنم خدمت شما عبارت متن روایت رو براتون خواهم خون. پس این معامله‌ای که ما ذکر کردیم در خصوص نخل نامش مزابنه است. مزابنه دوستان بر وزن مفاعله، حروف اصلیش هم زا با و نون. زبن، زبنم به معنای دفع کردنه، که حالا در وجه تسمیه دوستان آیه شریفه سند و زبانیه هم از همین عرض کنم ریشه است. ایشون می فهمد سند و زبانیه یعنی به زودی فرا می خوانیم ما زبانیه را. زبانیه دوستان اون ملائکه یه عذابی هستن که اهل آتش رو دفع می کنن به سمت جهنم. زبانیه ملائکه عذابی هستند که اهل جهنم رو به سوی جهنم دفع میکنند، چون زبن به معنای دفعه، وقت زبانی هم به همین معناست. حالا چرا به این معاملهی که عرض کنم عرض کردیم عرب میگه، عذر میخوام، اصطلاح شده مزابنه، بهش میگن بیع مزابنه. ایشون میفهمد علتش این است که در چنین معاملهی خیلی وقتا احتمال این که یک طرف ضرر بکنه یک طرف مقبون بشه وجود داره. چرا؟ چون معمولا میوهی که روی درخته، خرمایی که روی درخته، مقدارش معلوم نیست، تخمینیه. یعنی من که راضی میشم میوه این درخت رو به 100 کیلو به شما بفروشم، با خودم میگم میوه این درخت خیلی باشه، همین 100 کیلو، من 100 کیلو رو بگیرم خودم راحت کنم از چی؟ از چیدنش. یعنی میخوام ضرر رو دفع کنم به سمت شما. شما هم یه نگاه به درخت میکنی میگی این درخت 150 کیلو میوه داره، من 100 کیلو میدم، میرم یه روزه میتونم 50 کیلو میوهشو برمیدارم برای خودم. شما هم میخوای ضرر رو چکار کنی؟ دفع کنی سمت من. چون معامله تخمینی است، هر طرفی میخواد قبل رو طرف دیگری دفع بکنه، لذا به این معامله ایشون میفرماد گفتن مزابنه. البته دوستان این ربطی به نخل نداره ها، شما تو درخت انگورم میتونید همین حرفو بزنید، اما علی ای حال مزابنه رو تو درخت نخل میگن، و الا ما برای نخلش، یعنی نخل بودن این درخت، توی وجه تسمیهش تأثیری نداره. توی وجه تسمیه هم میدونید ادنا مناسبت کفایت میکنه، لزومی نداره که همه جهات عرض کنم اون شیئی که براش نام گذاری میشود عرض کنم حتما تناسب کامل داشته باشه. اینم دوستان از این کلمه مزابنه و وجه تسمیه که ایشون براش ذکر کرده. خب اینا رو بخونیم دوستان، یه نکات ریزی هم باقی مونده، یه بررسی روایی هم داریم تو اون بابی که این روایت وجود داره. من اجازه میخوام اون رو عبارت براتون عرض بکنم، خوندنمون عرض کنم نکاتی درشه، دقت بکنید. مسائل الاولا، مسائلی یعنی در واقع ما در اینجا یه مسائلی داریم که مجموعا ایشون فکر میکنم 4 تا مسئله رو میگه و از بیع ثمار خارج میشه. مسئله اول، لا یجوز از ثمرتو بیع ثمرته به جنسها، جائز نیست بیع ثمره در مقابل همجنس اون ثمره. ببینید آقا یه لحظه حواستون به من باشه، از نگاه منطقی سیب و پرتقال همجنسن یا همجنس نیستن؟ هستن، همشون دو مرکباتن دیگه. انسان و گاو همجنسن یا همجنس نیستن؟ همجنسن، هر دو حیوانن. حیوان جنس انسانه، کما این که جنس گاو و گوسفند و آهو و اینا هم هست. این که میگه به جنسها، خیال نکنید مرادش جنس منطقی است که بعد بگید خب سیب و پرتقال هم همجنسن، هر جفت شده میوه هستن. نه، این ای که تفسیر میکنه برای دفع این اشکاله، میگه ای نوع حل خاص، مراد نوع نه جنس. یعنی انگور با خود انگور، یا انگور با کشمش مثلا، چون کشمش و انگور نوعشون یکیه، یا مثلا رطب با تمر، رطب با رطب، اینا جنسشون یکیه، اما مثلا رطب با پرتقال دیگه جنسشون یکی نیست. جنسی که ما میگیم، گرچه تو منطق چه بسا شما بگید این دوتا جنسش یکی، هر دو جز مرکباته، اما ایشون جنس رو به چه تفسیر کرد؟ به نوع حل خاص. و لذا میگه جائز نیست بیع ثمره به جنس اون ثمره، یعنی چی؟ به جنسش در مقابل جنسش، با مقابل است، ای نوع حل خاص، یعنی در مقابل نوع اون ثمره، نوع خاص اون ثمره عرض کنم جائز نیست. خودش مثال میزنه کل عنب بل عنب و زبیب، یعنی انگور در مقابل انگور، یا انگور در مقابل زبیب کشمش، یا رطب به رطب و تم، رطب به رطب، رطب به تم. رطب یعنی خرمای تازه، تمرم یعنی خرمای خشک. علا اصولها، این علا اصولها یعنی اون ثمره ای که شما میخوای بفروشی در مقابل نوع خاص اون ثمره، اون ثمره مرادمون ثمره روی درخته، یعنی خرمای روی درخت. عرض کنم انگور روی درخت رو شما بفروشی به انگور چیده شده، به خرمای چیده شده. اما بعد از جمعها، یعنی بعد از اینکه میوه رو شما از روی اصول و درخت چیدید، فیسه ها اونجا معامله اشکال نداره، البته مع التساوی. چرا میگه مع التساوی؟ برای اینکه بیع ربوی پیش نیاد. ربای معاملی قبلا عرض میکردیم دو تا همجنس رو که شما میفروشید اگر یکی زیاده داشته باشه، عرض کنم خدمت شما اینجا ربا پیش میاد. نخلن کان المبیع ثمره او غیره من الثمار. ثمره شما بگید از جهت ادبی چه کار است؟ آقا
اسم
بدل چی میگید؟ آقا فاعل مبیع و نخلن چه کار است؟ خبر کانه دیگه. تا حالا کسی درست نگفته؟ نه. ثمره نه، حال ثمره خوندم. حال ولحالو نکرتون ابدا، عطف بیان بده. هنوز هیچ که درست نگفته. شما بگید مبیع چه کار است؟ اسم کانه. خود مبیع از صرفی چیه؟ نائب فاعل. این درسته، نائب فاعل برای مبیعه. نائب فاعل یعنی المبیع، یعنی چی؟ یعنی الذی یباع، الذی یباع. اون وقت این ثمرهو نائب فاعل اون یباع است که از کلمه مبیع در میاد. هر وقت الف لام موصوله ورش دارید، جاش الذی یا التی بگذارید، ما بعدش هم اگر اسم فاعل بجاش فعل معلوم بذارید، اگر اسم مفعول بجاش بگید مجهول بگذارید. المبی یعنی الذی یباع. حالا معنا میکنم، میگه نخلن کان الذی یباع ثمره، چه نخل باشد اونی که فروخته شده ثمرش، چون خودش که فروخته نشده، ثمرش فروخته شده، ولذا ثمره رو آورد. میگه اون درختی که فروخته شده است، ثمره اون درخت نخل باشد یا غیر نخل من استمار، اون وقت نخلن میشه خبر کانه، اسم کانه میشه المبی، یعنی الف لام المبی با مبی عرض کنم میشه اسم کانه. حالا الف لام مبی، المبی رو میدونید اسم موصول که است، در معنا خود الف لام اسم کانه است، اما اعرابش میره روی مدخول الف لام، یعنی المبی رو میگن اسم کانه. پس چه نخل باشه اون درختی که ثمرش فروخته می شود، یا غیر نخل باشه من از ثمار، اجماعا فل اول، تو اولی ما اجماع داریم، و علل مشهوره فستانی، طبق قول مشهورم در دومی که غیر نخل باشه از ثمار. دوستان بزرگوار، من قبلا هم عرض کردم اصرار دارم بر این که تکرار میکنم رو این حسابه، اگر کسی میخواد ادبیاتش قوی بشه، عمده ترین راهش اینه، تو سطح شما عرض میکنم حداقل 5 دقیقه از یک مباحثه 50 دقیقه یک ساعته رو رو ادبیات همون متنی که دارید میخونید بگذارید، حداقل 5 دقیقه بگذارید رو ادبیاتش، یعنی رها نشید. حالا رو دوستتون عرض دلش میخواد بخونه، اعرابش هر جور داد داد، نه، حساس بشید. تا منصوب میخونه شما نمیفهمید چرا منصوب، بگید چرا. متن حتما خونده بشه، با اعراب ظاهرم خونده بشه، یعنی گیر ادبی به هم دیگه بدید، نه گیر الکی ها، گیری که علم شما رو بالا ببره، جهات صرفیش، جهات نحوی، جهات لغوی. اون وقتی این کارو کردیم مجبوری 5 دقیقه 10 دقیقه تو مطالعاتم روی نکات ادبیش تأمل کنی، هم بحثت ازت سوال میکنه. 5 دقیقه اینجا، 10 دقیقه اونجا، روزی دو تا سه تا مباحثه میشه، روزی نیم ساعت کار ادبی، اونم روزی نیم ساعتی که تو بزنگاه ها شما احتیاج بهش دارید. اون وقت تو این نیم ساعت مجبور میشی روزی یه بار به سویتی مراجعه کنی، یه بار به مغنی مراجعه کنی. رفقا گاهی میان میگن آقا ما ادبیات خوندیم تمام شده، الان ضعیفیم چه بکنیم؟ خب الان ضعیفی چه بکنی؟ راش این نیست به هیچ وجه من الوجود. من غلط میدونم این مشاوره رو که کسی بگه حالا که عرض کنم ضعیفی برو دوباره سویتی رو بخون، دوباره مغنی رو بخون. خب کل اول میشه که شما دوباره هم سویتی رو بخونی، 10 بارم دوباره سویتی رو بخونی ادیب نمیشی. سویتی رو حفظ هم که باشه ادیب نمیشی. کجا ادیب میشه؟ اون وقتی که توی متن، وقتی میای تو متن قرآن، روایت، متن عربی، بتونی مسائل رو حل کنی، یعنی اون قواعد رو بتونی پیاده کنی رو عبارت. شما الف لام رو خوندید، الف لام تعریف داریم، الف لام موصول داریم، الف لام زائده داریم. من نمیدونم براتون عرض کردم یا نه، یه وقتی رفتم توی یه جایی بود، یه کلاسی تشکیل داده بودن، منو دعوت کردن، 10 جلسه رفتم اونجا، از پایه دو داشت تا کفایه خون برده بودن برای ادبیات. من هم جلسه اول برای این که به اینا یاد بدم و بفهمونم که شما ضعیفی دار، تو میدونستم آخه اوضاع چجوریه، گفتم آخه جلسه قرآنی هم بود، گفتم قرآناتون رو باز کنید یه صفحه همینجور بیارید. باز کردن آوردن، گفتم کدوم آیه است؟ آیه شو گفتم، گفتم آخه تو این آیه همه باز کنید به من بگید چند تا فعل داریم، چند تا اسم داریم، چند تا حرف. شما اولین روزی که صرف میخونید، شروع میکنید به صرف خوندن، میگه کلمه سه قسمه، اسم و فعل و حرف. اسم و فعل و حرف هم براتون چیکار میکنه؟ تعریف میکنه دیگه. این که دیگه بعد سه سال که نخوندی، امروز اول خوندی، سه سالم باش سر و کار داشتی. بعد ماجیکو برداشتم رفتم پای تخته، گفتم خب حالا بعد 5 دقیقه 10 دقیقه هی بالاش کردن پایین کردن، گفتم آقا چند تا اسم داره؟ گفت 17 تا. بعدی گفت 19 تا، اون یکی گفت 14 تا. هی عددا رو اینجا نوشتم، گفتم چند تا فعل داره؟ هی عددهای مختلف گفتن، گفتم چند تا حرف داره؟ عددهای مختلف گفتن. گفتم کار ندارم کدومتون درست گفتید، اما همین که اختلاف دارید خودش بسه دیگه، همین بسه. الف لام موصول رو شما چی میدونید؟ حرف میدونید؟ اسم میدونید؟ فعل میدونید؟ ضمیر مستتر رو شما حساب میکنید نمیکنید؟ خب خیلی ها اینا رو حواستون نبود، کم و زیاد شده بود دیگه. شما یک بار یک آیه نیمخطی بیارید، من یه 5 تا سوال ادبی از همون نیمخط ازتون بکنم، 5 تا سوال ادبی، خودتون این سوالا رو از هم دیگه بکنید، وقت میفهمید چقدر ضعیفید. متفاوت هم هستید، بعضیاتون هم خوبید، اما عبارت خوانی من گاهی آقا به طلبه پایه 4 من واقعا خجالت میکشم این حرف رو بزنم. یه وقتی من طلبه پایه 4 همین مدرسه، سالها پیش، اینکه میگم سالها پیش فکر الان دنبالش نگردید، سالها پیش، چه بس الان فارغ التحصیلم شده، لمعه میگفتم، گفتم آقا یه عبارت رو بخون برا من. شروع کرد به خوندن، احساس من این بود که یه بچه مثلا سال دوم راهنمایی نشسته جلو من، عربی رو بذاره جلو چجوری میخونم؟ اینجوری برای من میخون. اصلا تو اعراب، تو خوندن، تو هیچ بلد نبود. سه سالم ادبیاتش تمام شده بود. این ضعف ما و ضعف حوزه است که سه سال طرف ادبیات بخونه، اما وقتی بهش میگه عبارت بخون، اینم فکر نکنه تو کلاس سیوطی حل میشه ها، نه، تو کلاس سیوطی استاد موظف از اینجا بخونه تا اینجا، اینا بهش میدن میگم بخون، او دیگه نمیتونه بعضی از کارها رو انجام بده. یه سری از کارها رو باید خودتون انجام بدید. الان عرض میکنم تطبیق کار خودتونه. قواعد ادبی که خوندید روز 5 دقیقه رو عبارت پیادش کنید، خیلی مهمه. هر مباحثه 5 دقیقه ادبیات، روزی 4 بار 5 بار به لغت مراجعه کنید، روزی 4 بار 5 بار به کتابای ادبی که قبلا خوندید مراجعه کنید. آقا کتابهای ساندویچی، شعرها، خلاصه نویسیایی که تو بازار هست، اینا سمه برای شما، والله بعضیاش سم مهلکه، مهلک طلبگی است. از بس شده ساندویچی ها اصلا طرف دیگه خودش تلاشی نمی کنه، همه چی آماده است. یه بارت اومده شهر فارسی هم زیرش اومده. خب ما نمیدونم جامع المسائل که نیستیم که این مسائل رو تو ذهنمون بکنن. اینجوری که آدم مجتهد نمیشه، اینجوری که آدم کارشناس مجتهد چی؟ اینجوری که آدم کارشناس نمیشه. شما رسائل رو چجوری میخوای بخونی؟ اون کسی که الان لمعه رو هر لمعه رو هر جمله ایش رو دنبال یک شرح فارسی میگرده که براش توضیح بده، این دیگه رسائل نمیتونه بخونه ها. این دیگه مکاسب و به کفایه که برسه هنگ میکنه، هنگ تمام. اصلا شما بگو کفایه هم با شرح فارسی خون، بعد درس خارج چیکار میکنه؟ درس خارج هم شرح فارسی داره؟ میری سر کلاس مثل زخم هم که بخوای بنویسی درس آقای وحید خراسانی 6 دفعه باید بنویسی، بعدم هی فارسی خودت نوشتی یا هی میخونی نمیفهمی، هی میخونی نمیفهمی. چرا؟ چون بار نبستی. اون باره باید بسته بشه. نبندی گیری، بری جلوتر گیر میکنی. من دیدم، با چشمان خودم دیدم طلبه فاضل، طلبه‌ای که استاد بوده یه وقتی، رفته درس خارج، سالها درس خارج دیده فایده نداره، برگشته که فایده داره، خبری نیست اون جلوها. یه نهضتی راه افتاده که ای تون تون بخونیم پاس کنیم بریم جلو. خب پاس کنی بری جلو بعد چی؟ بعد به رسائل که رسیدی چی؟ کفایه که رسیدی چی؟ درس خارج که رسیدی چی؟ میخوام چه کار کنیم؟ هدفمون اول معلوم کنیم واقعا هدفمون پاس کردنه. خب پاس کردی رفتی جلو بعد چی؟ ثم ماذا؟ من از طریقه درس خوندن خودم پشیمانم. یعنی الان با خودم میگم کاش یه جور دیگه میخوندم، کاش قوی تر میخوندم. همین الان که من اینجا نشستم و بعد 20 و چند سال طلبگی هم دوره های خودمون که سال اول طلبگی با هم بودیم، کسانی هستن که هنوز گیر پای شیششونن، گیر پای هفتشونن. همه مدل شما دیدیم. کسایی هم داریم که خدمات بسیار بزرگی که نه سال اول ما بودن، سال اول طلبگی با خود ما بودن. زحمت میخواد. این نیست که شب بخوابی صبح پاشی بعد اتفاقی بیفته، نه، زحمت میخواد. باید درگیر عبارت بشی. میخوای ادبیاتت قوی بشه باید کار ادبی کنی، میخوای فقهت قوی بشه باید کار فقهی کنی، باید مراجعه کنی. خب طلبه هست میاد میپرسه آقا من کنار لمعه چی ببینم؟ دو تا سه تا کتاب بهش معرفی میکنی میبینم، یکی هم از خود لمعه رو نمیدونه، اصلا روی لمعه رو ندیده، لمعه داره میخونه اما روی کتاب لمعه رو ندیده، فقط شرح فارسی. نمیشه اینجوری، جلو نمیره، واقعا آدم جلو نمیره. الان ای حالن، حالا این بهانه شد، کار به این کلمه المبی ندارم، اما گاهی دوستان میبینم میان میپرسن سوال میکنن، تنها راه حل ادبیات شما اینه که متونی که الان باش سر و کار دارید، همین الان درگیر ادبیاتش، نمیگم یک ساعت مباحثه نیم ساعتش، نه 5 دقیقه، از اصل مطلبتون نمونید. اصل همون مطلب فقهی است، استدلالات فقهی است، همون حرفایی که اول سال توی اهداف آموزشی لمعه خدمتتون عرض کردیم، اصل هموناست، اما اینا ابزاره. 5 دقیقه یعنی 10%، کمتر از 10%. این 5 دقیقه رو روزی برای هر مباحثتون بگذارید، 5 دقیقه هم توی مطالعهش درگیر بشید، لابلای همین 5 دقیقه یک بار دو بار مراجعه کنید، اون وقت یواش یواش انشالله حل میشه. کجا بودیم آقا؟ تا کجا خوندم؟ بله، اجماعا فی الاول و علی المشهور فی الثانی. یعنی نسبت به نخل ما اجماع داریم، نسبت به غیر نخل من الثمار شهرت داریم. علت اینم که تو اولی اجماع دوستان عرض کردم، علت این است که نسل خاص داره نسبت به تمر، اما نسبت به میوه های دیگه نسل خاص نداریم، و چون نسل خاص نداریم اختلاف شده. تعدیتن، این تعدیتن دوستان علت است برای شهرت در دومی. چرا تو دومی شهرت وجود داره؟ میگه تعدیتن به جهت تعدی کردن للعلت المنصوصه، یعنی تعدی میکنیم اون علت منصوصه رو میکشونیم اون علت منصوصه. کدوم علت منصوصه؟ اون علتی که منصوص است فلمن، یعنی نص داره که جائز نیست، منصوص در منع من بیع رتبه به تمر. اونجا در بیع رتبه، رتب در مقابل تمر، یعنی خرمای تازه در مقابل خرمای خشک شده، منصوص در منع است. علت منصوص در منع چیه دوستان؟ وهیه. این هیه رو ضمیرش رو برگردونید به علت منصوصه. نقصانه عند الجفاف ان بیعت به یا بسن، نقصان رتب است، یعنی نقصان وزنش دیگه، وزنش میاد پایین وقتی که خشک میشه اگر فروخته بشه به یابس. ببینید متن روایت اینه، وسائل جلد 18 صفحه 148 و 149 داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، حواستون به من باشه، لا یصلح التمر الیابس، لا یصلح التمر الیابس بر رتب من اجل ان التمر یابسون و رتب و رتبون، فاذا یبس نقص، فاذا یبس نقص، یعنی وقتی خشک شد وزنش میاد پایین، وزنش که اومد پایین اختلاف وزن که پیدا کرد انگار میخواد بگه ربا پیش میاد، که حالا روایت ادامه داره اونو خودتون ببینید. این دوستان میخواد بگه علت منصوص در این روایت انگار اینجا میاد. البته دوستان این علت منصوص در روایت مربوط به اون میوه هایی است که این وضعیت درشون وجود داره. حالا اگر یه میوه بود مثلا مثل پرتقال، آن دیگه خشک شدن و خشک نشدن نداشت، طبیعتاً باید بگیم این علت دیگه اونجا به درد نمیخوره. یعنی این روایت نمیتونه دلالت بکنه بر این که مثلا پرتقال روی درخت رو هم نمیشود به پرتقال چیده شده فروخ. اما نسبت به اون مواردی که مثل انگور است و مثل خرماست و اینا که خشک میشه وزنش میاد پایین، این وضعیت وجود داره. و تطرق، نه رتب یعنی میوه خرمای تازه، نه ما که بالا گفتیم علا اصوله ها، میخوام بگیم رتب خودش یعنی خرمای تازه، اما بحثمون سر اونجاست که خرمای تازه روی درخت رو بخوام بفروشیم به خرمای چیده شده، چون بالا گفتیم علا اصوله ها، ولی اگر چیده شده باشه اون اشکال نداره به شرط تصور. اون حالا تو علت دوم میگیم، بله با مشاهده وزنش معلوم میشه. دوم این و تطرق عطف است به اون تعدیتن، یعنی علت دوم است برای قول مشهور. چرا مشهور میگن در غیر نخل جائز نیست؟ میگه و تطرق احتمال زیاده فی کل من العوضین الربویین، به خاطر اینکه تطرق پیدا میکنه، راه پیدا میکنه، نفوذ پیدا میکنه، احتمال زیاده در هر کدام از عوضین ربویین. چرا دوستان؟ چون اون مقداری که روی درخته وزنش تخمینی است و این احتمال زیاده یک طرف وجود داره، چون وزنش دقیق که معلوم نیست که، جدای از بحث خشک شدنش ها. اصلا چه بسا شما خرمای تازه روی درخت رو بفروشید به خرمای تازه چیده شده، جدای از بحث خشک شدنش خود وزن این خرمای روی درخت معلوم نیست، تطرق احتمال زیاده داره. لذا این دلیل دوم دیگه تو همه میوه ها بگید میاد، مگه یه کسی یه دستگاه اختراع کنه که دستگاه رو مثل دوربین بندازه روی درخت وزنش رو نشون بده، مثلا وزن میوه رو، و الا تخمینیه دیگه، تخمین که شد این احتمال دوم میاد. البته یه لحظه من دقت کنید، ما در بحث بیع ربوی، معامله ربوی گفتیم، معامله ربوی مال مکیل و موزونه، و ممکن است کسی بگوید در میوه، میوه روی درخت وقتی خرید و فروش میشه اونها، کمکم کنید، مشاهده ای خرید و فروش میشوند نه مکیل و موزون، و اگر اونها رو ما مکیل و موزون ندانیم ربا اینجا دیگه معنا نخواهد داشت، که بعضی از ماشین این اشکال رو به دلیل دومیشون کردن، گفتن این اشکال مطرحه که چون میوه روی درخت ربوی نیست، چون مشاهده ای خرید و فروش میشه دیگه مکیل و موزون نیست، لذا این احتمال ربا دلیل درستی نخواهد بود. ولا فرق فی المن بین کون سمن منها و من غیرها. فرقی در عدم جواز نیست بین این که سمنی که میخوام در مقابل میوه روی درخت بدیم منها یعنی از ثمره خود این درخت باشه یا من غیرها باشه یعنی از یه درخت دیگه باشه. این که من ثمره را از خود این درخت عرض کنم بچینم و پرداخت بکنم یا از غیرش بدم تفاوت نمیکنه. و امکان الاول از هر منعن، گرچه اولی منعش ظاهرتر، اولی یعنی اونجایی که ثمن از خودشه. و یسمى فی النخل مزابنه، همین معامله رو توی نخل اسمش رو گذاشتن چی؟ مزابنه. و هی مفاعلتون من الزبن، بر وزن مفاعله از ماده زبن ببخشید، از ماده زبن. و هو دفع، زبن به معنای دفع است. و منها از زبانیه، تو آیه شریفه سند از زبانیه. سمیت بذالک لبنائها علی تخمین المقتضی للقبن، نامگذاری شده این معامله به مزابنه. ذالک این مزابنه چرا؟ به خاطر بناء این معامله مذکور علی تخمین، چون این معامله رو تخمین بنا شده، چون میوه رو درخت رو ما باید تخمین بزنیم وزنن. المقتضی للقبن، چون وقتی تخمینی شد خیلی وقتا قبن اتفاق میفته. من خیال میکردم این 100 کیلو داره که فروختمش مثلا به 100 کیلو، ولی اگه میدونستم بناس 200 کیلو خورما ازش پیاده بشه هیچ وقت این کار رو نمیکردم، اما تخمین من 100 کیلو بود. طرف مقابلم فهمید من کم تخمین زدم، زود این معامله رو انجام داد. حالا مقتضی قبن باشه چی میشه؟ مگه میگه فیرید المقبون دفعه و الغابن خلافه، یعنی مقبون میخواد قبن رو از خودش دفن بکنه، قابن هم در مقابلش موضع گیری میکنه میخواد اونم دفن کنه. این مقبون و قابنم میگه مرادش مقبون و قابن معلوم نیست، چون اینا هیچ کدوم نمیدونن کی مقبونه کی قابن. میخواد بگه هر یک میخواد قبن رو به طرف دیگری دفن بکنه. مقبون و قابن یعنی مقبون و قابن فی الواقع، چون الان هنگام معامله که ما نمیدونیم کی مقبونه کی قابنه. نه، این که بحث لغویه. ایشون میگه چرا تو روایت بهش گفتن مزابنه؟ روایتش الان براتون میخونم. فیت تدافعان، اینها تدافع میکنن. تدافع میکنن یعنی این قبل رو به سمت او دفع میکنه، اونم به سمت این. و خصت تعریف به نخل، روایتش الان میخونم براتون طلبتون باشه. و خصت جناب مصنف از تعریف به نخل، اختصاص داد جناب مصنف این تعریف مزابنه را به نخل. عرض کنم خدمت شما چرا؟ لنص علیه به خصوصهی، چون روایت داره نسبت به نخل به خصوصه. مفسرن بهی المزابنه فی صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علیه السلام عن الصادق علیه السلام، ابی عبدالله عن الصادق علیه السلام. عذر میخوام، این ابی عبدالله اول امام صادق نیست، عبدالرحمن پسر ابی عبدالله، این کنیه پدر عبدالرحمنه. عن الصادق علیه السلام. و اوله قبهی غیرو، بعدم غیر این رو ملحق کردن بهش. لما ذکرناهو، به خاطر اون دوتا دلیلی که بالا گفتیم، بعد از قول مشهور دوتا دلیل گفتیم، تعدیتن و تطرق احتمال زیاده. این لما ذکرنا برمیگرده به اون دلیل. و فی الان سیه عبدالرحمن رو میخونم. و فی الحاق الیابسه وجهون و رتب نظر، میخواد بگه اگر شما بخواید عرض کنم یابس رو ملحق کنید به نخل، درسته. یعنی مثل مثلا چی؟ بیع انگور روی درخت به چی؟ به کشمش. اینو بخواید ملحق کنید به درخت نخل، این حرف درستی است، وجه داره. اما ورط به نظر، یعنی اگر بخواید میوه تر رو ملحق کنید به درخت نخل، این درست نیست. چرا؟ چون عرض کردم تو روایتی که قبلا براتون عرض کردم داشت چی؟ داشت فاذا یبسه نقصه. اون دلیل فقط تو یابس میاد، توی رجب دیگه نمیاد. حالا این روایت چیه؟ ببینید روایت اینه، این روایت که میخونم دوستان به درد این سخت بعدیمونم میخوره که الان میخوام براتون عرض بکنم. داره ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علیه ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن المحاقله، محاقله با هی جیمی و قاف، و المزابنه. پیغمبر از دو چیز نقل کردن، دو تا بیع، یک بیع محاقله، دو بیع مزابنه. قلت و ما هو، راوی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگه گفتم که اینا چی هن دیگه؟ قال ان یشترا حمل النخل به تمر و زرع بالهنته. این زرع بالهنته همونیه که الان میخوایم عرض کنیم، اینو بذارید کنار. مزابنه رو چی معنا کرد؟ ان یشترا حمل النخل، حمل یعنی چی؟ یعنی بار، بار درخت نخل رو، میوه درخت نخل رو در مقابل تمر که خرمای خشک باشه، چون تمر برای خرمای خشکه. اینو اگر اینجوری بفهمیم میشه مزابنه. لف و نشرم دوستان مشوشه، آخه اول داره ان المحاقله و المزابنه، بعد وقتی میخواد توضیح بده پیغمبر اکرم اول مزابنه رو توضیح میده. خب یه کسی بگه نخیر، اول همون محاقله رو توضیح داده، چرا شما میگید این انیشترا حمل النخل به تم معنای مزابنه است؟ ببینید دوستان، این روایتی که الان براتون خوندم روایت اول اون بابیست که من این روایت ازش آوردم که توی پاورقیتون آدرس داده، عرض کنم باب 13 از ابواب بیع ثمار، حدیث اول، این همونه. خب تو این باب به نظرم اگر اشتباه نکنم 5 تا روایت، تو روایت پنجم تصریح میکنه داره المزابنه بیع التمر فی رؤوس النخل، دیگه مستقیما مزابنه رو چی معنا میکنه؟ همین نخله معنا میکنه. میگه المزابنه بیع التمر فی رؤوس النخل. اگر روایت اول رو اضافه کنید به روایت پنجم، همینی میگه که همینی میشه که شهید میگه. اما دوستان جالبه روایت دوم رو که مراجعه میکنید، روایت دوم درست برخلاف حرف شهید میزنه. روایت دوم اینطوری داره: المحاقله النخل بالتم والمزابنه بیع السنبل بالحنته. المحاقله النخل بالتم و المزابنه بیع السنبل بالحنته. معلوم میشه دوستان تو این باب در این که ما مزابنه و محاقله رو چجوری تعریف کنیم روایات با هم اختلاف دارن، درست شد؟ حالا یا اشتباه راویس یا هرچی، اما علا ای حالن مرحوم عرض کنم خدمت شما شهید ترجیحش اون روایت پنجمه. علتش هم اینه که حالا محاقله رو الان خواهیم گفت، محاقله با زراعت روی زمین تناسب داره، دقت میکنید؟ یعنی محاقله با بیع نخل به تمر تناسبی نداره که حالا الان عرض میکنم. این تا اینجا. حالا ایشون دوستان میگه محاقله بیع سنبل است در مقابل حب، سنبل در مقابل حب، یعنی خوشه گندم که دانه تو شکل گرفته دیگه موقع چیدنشه مثلا، این خوشه رو بهش عرب میگه سنبل. قبل از این که دانه تو شکل بگیره عرب بهش سنبل نمیگه، دانه که تو شکل گرفت دیگه موقع چیدنشه، مثلا گندم، گندم که توی اون عرض کنم خوشه ها شکل گرفت بهش میگن چی؟ میگن سنبل. حالا ایشون میفرماید اگر کسی خوشه رو مثل خوشه گندم رو بخواد بفروشه در مقابل گندم، یعنی اون گندمی که از خوشش جدا شده از زمین برداشت شده بخواد در مقابل او بفروشه، ایشون میفرماید این بی جائز نیست، چه بخواد گندمی که به عنوان ثمن میده از خود گندم این خوشه ها باشه، چه از غیر این بخواد بده، همین مقدار که هم جنس باشن جائز نیست. و این معامله رو بهش محاقله میگن. محاقله دوستان از حقله، حقلم جمع حقله، حقله هم دوستان به معنای زمین زراعتی است، و چون به معنای زمین زراعتی است، اون زمینی که توش درخت میکارن به زمین زراعتی نمیگن، زمین زراعتی اونجاییه که گندم و برنج و جو و امثال اینا میکارن که جمع میکنن دوباره بذر میپاشن، اونجایی که درخت داره بهش میگن باغ، عرب بهش حقله نمیگه، حقله یعنی زمین زراعتی، و این معامله چون در زمین زراعتی انجام میشه نسبت به زمین زراعتی بهش محاقله گفتن. از کلمه سنبل هم فهمیده میشه اگر خوشه دوستان هنوز به حدی نرسیده که دانه توش شکل بگیره، ایشون میفهمد در این صورت فروختن اون به دانه گندم اشکالی نداره، چون اون که سنبل نیست، بیع سنبل به حب منه جائز نیست. نه عرض کنم بیع غیر سنبل، اون خوشه ای که دانه هنوز تو شکل نگرفته، ایشون میفهمد اون مانعی نداره. ولا بیع سنبل، عرض کنم دقت کنید، سنبل به اون خوشه ای میگم مثلا تو گندم، که گندم داخل اون خوشه شکل گرفته دیگه موقع چیدنش، اونو بهش میگه عرب سنبل. حالا چه بسا ما فارسا همه قد که شکل خوشه بشه دیگه بهش بگیم خوشه، دیگه کار نداریم دانه توش شکل گرفته یا نه. بیع سنبل در مقابل دانه، مثلا دانه گندم، سنبل گندم در مقابل دانه گندم، منها که از خود اون خوشه این گندم رو در بیاره به عنوان ثمن بده، او من غیرهی یا یه گندم زمین دیگری رو بخواد به این به عنوان ثمن بده، البته من جنسه، از جنس خودش باشه. جنس هم که معنا کردیم، یعنی اگر مثلا ذرت بفروشه به گندم این اشکال نداره، چون اینا هم جنس محسوب نمیشن تو بحث ربوی. و یا سما محاقله، بهش محاقله گفتن، مأخوذتون من الحقل، جمع حقله، جمع حقله، که حقل جمع حقله است، و هی ساحه، ساحه یعنی زمینی که التی تزرع، زمینی که زراعت میشه، سمیت بذالک، نامگذاری شده این معامله به محاقله، چرا لتعلقها، به خاطر اینکه تعلق گرفته معاقله به زرع فی حقله، به زراعتی که در زمین هست. و خرج به سنبل بیعه قبل ظهور الحب، قبل ظهور الحب یعنی چی؟ یعنی هنوز دانه تو شکل نگرفته، وقت دروش نرسیده، اون موقع بخواد بفروشه اشکال نداره، فانه جائز، یعنی زمین زراعتی که دانه سنبل تو شکل نگرفته میخواد بفروشه به گندمی که الان آماده است، این اشکال نداره. لانه هینا اذن غیر مطعوم، غیر مطعوم یعنی الان طعام نشده، چون طعام نشده جنس اون عرض کنم گیاهی که الان روی زمینه و دانه تو شکل نگرفته با جنس دانه گندمی که الان آماده است یکی نخواهد بود دیگه، مطعوم. اون الان اگر بچیننش به درد کی میخوره؟ به درد حیوان میخوره که حیوان به عنوان علف ازش استفاده بکنه، اون وقتی به گندم نداره، هم جنس محسوب نمیشه و بیعش جائزه، مشکلی نداره. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب
کیلو
به همون قیمت 100 کیلو دو شوشه. ببینید بالاخره اون 100 کیلو فروخته،
فروش کرده است،
پیش فروش اب نداره،
به قیمت 100 کیلو فروش کرده، اون تا 100 کیلو نکردن.
میدونم. سوال اینه که اگر زمین زراعتی رو فروخته طوری که طرفی که خریده میگه آقا همین گندم مال منه، چه 100 کیلو بیشتر باشه چه کمتر، این باشه جائز نیست. یه وقت از طرف میگه آقا من این گندم زمین زراعتی رو به تو نفرستم 100 کیلو گندمت فروختم، پیش فروشم کردم، هفته دیگه اینا رو درو میکنم، بیا باید بدم 100 کیلو تو، بیشتر شد مال خودشه، کمتر هم شد خودش باید بذاره روش، این باشه اشکال نداره، فرق نمیکنه، به این جهتش فرق نه. عرضمون اینه که اگر خرمای روی درخت رو فروخت به تمر، خرمای خشک شده، اون خرما وقتی خشک بشه به اندازه این خشک بشه وزنش ممکنه متفاوت بشه، وزنش که متفاوت شد ربا پیش میاد.
ممنون.